اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با روایت صحیحه ابی ولاد بود که مرحوم شیخ فرمودند که این روایت دلالت دارد بر این که در قصب قاسب ضامن قیمت یوم القصب، نه یوم التلف یا اعلال قیم یا چیز دیگری، ضامن قیمت یوم القصب. محل استشهاد به صحیح دو قسمت بود، یکی اون فقره‌ای که می‌فرمودن قیمت و بغل یوم خالفته که مفصل صحبت کردیم تمام شد، دومین قسمتش اون فقره‌ای بود که آخر روایت وقتی که راوی سوال می‌پرسه که حالا قیمت رو از کجا تعیین کنیم، حالا که قرار من قیمت و بغل یوم خالفته قیمت بغل روز قصب رو پرداخت کنم، قیمت چه روزی ملاک هست، چه جوری بفهمیم که قیمت چقدره، راه مشخص کردن قیمت چیه. حضرت آخر روایت میفرمان که باید اون مالک بیانه اقامه کنه، شاهد بیاره، اگر که شاهد بیاره شهادت بدن که قیمت اینقدر بوده، روز کرایه کردن همون به عهده شما میاد. او یعتی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل یومکتوریه کذا به کذا و کذا، یعنی اون صاحب البغل شاهد بیاره، شاهدها شهادت بدن که قیمت بغل کی یومکتوریه، روز کرایه کردن اون روز چقدر بوده. اگر شاهد شهادت بده همون طبق بر اساس شهادت به عهده شما میاد. ممکنه شما بگید آقا این که این آخرش که گفت روز کرایه کردن، شما ادعاتون اینه که روز قصب نه روز کرایه کردن. روز کرایه کردن که ما قصب نکردیم که ضامن باشیم، ما بعد از اینکه استر رو کرایه کردیم ولی تصمیم گرفتیم به جای قصر بنی حبیره بریم به سمت نیل، اون روز بود که قاسب شدیم و ضامن شدیم. شما میخواید بگید از روز قصب، چرا روایت میگه از روز کرایه؟ ایشون میفهمن یکیه این دوتا، چون که اگر مراجعه کنید به اول روایت اینجور نیست که راوی اول استر رو اجاره کرده باشه، دو روز در اجاره او بوده بعد قصب کرده، نه از همون اول اجاره کرد استر رو که از کوفه خارج بشه بره به سمت بنی حبیره، همین که از کوفه خارج شد به پل کوفه رسید تصمیمش عوض میشه. پس روز قصب همون روز کرایه کردنه، از این جهت روایت تعبیر میکنه به روز اکترا و نمیفرمان روز قصب، همون مراده. خلاصه این که روز تلف ملاک نیست، همون روز کرایه کردن و قصب کردن از همون روز قیمت به عهده خواهد آمد. فقط یه سوال کوچولو اینجا مونده، اینو بگیم ادامه بحث رو شروع کنیم، و اون این که ممکنه تو ذهن شما بیاد بگید که خب این آقا وقتی میخواسته استر کرایه کنه معلوم نیست همون روز کرایه کرده باشه، که شما میگید که این آقا صبح سوار شد بره به سمت بنی حبیره، یه ساعت بعدش که از کوفه خارج شد تصمیمش عوض شد، پس روز کرایه کردن همون روز قصب. ولی شاید این آقا قبلا استر رو کرایه کرده، شما اگه بخواید برید مثلا مشهد، خواید برید زیارت، از کی بلیت میگیرید؟ دم رفتن؟ نه دیگه، زودترش یه هفته جلوترش میرید بلیتتون رو تهیه میکنید، خیالتون راحته، بعد ساکتون رو جمع میکنید، نه اینکه همه چی آماده کنیم دم رفتن بریم ببینیم بلیت هست یا نه. اینجور نیست که، آدم زودتر مقدمات رو فراهم میکنه. حالا اگه مکه بخواد بره که از چند سال زودترش ثبت نام میکنه. این آقا وقتی میخواسته بره مسافرت معلوم نیست همون روز صبحش کرایه کرده، شاید دو روز قبل استر رو کرایه کرده آماده کرده که اون روز صبح را بیفته، اما اون روز صبح که اومد را بیفته تصمیمش عوض شد. پس روز کرایه کردن با روز قصب فرق میکنه، روز قصب همون روزیه که حرکت کرده، ولی روز کرایه کردن ممکنه دو روز قبلش بوده باشه. ممکنه کسی این سوال مطرح کنه، مرحوم شیخ میفرمان آقا این حرفا مال جاییه که یه مسافرت طولانی در پیش داشته باشید. شما اگه بخواید برید مکه از چند ماه قبلش بفکرید، اگه بخواید برید مشهد از چند هفته قبلش بفکرید، ولی اگه مثلا بخواید برید کاشون نمیرید از یه هفته قبلش ماشین کرایه کنید، همون صبح که میخواید برید میرید سر جاده ماشین کرایه میکنید، بخواید برید تهران همون روز که میخواید برید میرید سر جاده ماشین میگیرید. پس برای مسافرت های کوتاه و نزدیک آدم زودترش ماشین کرایه نمیکند. نه چه لزومی داره، همون روز صبح که میخواد بره به سمت قصر بنی حبیره، همون روز صبح رفته استر رو سر میدون کرایه کرده، راه افتاده رفته. پس دلیلی نداریم که روز کرایه کردن مقدم بوده باشد بر روز قصب. نه، همون روز حرکت که قصبم اتفاق افتاده، همون روز هم کرایه کرده. این یه خط رو بخونیم، دو خط رو. و من المعلوم، قبلش رو خونده بودیم، فقط این جواب این سوال، سوال مقدر چیه؟ اینه که شاید اون روزی که این آقا حرکت کرده و بعد تصمیمش عوض شده و قصب کرده، شاید کرایه کردنش در اون روز نبوده، یه هفته زودتر استر رو کرایه کرده، پس روز کرایه غیر از روز قصب است. میگن نه، و من المعلوم ان اکتراء البغل لمثل تلک المسافه القلیله انما یکون یوم الخروج، معلومه که کرایه کردن استر برای مثل این مسافت کم همانا میباشد از روز خروج، همون روزی که میخواد خارج شه همون روز میره کرایه میکنه، نه زودترش. یا لااقل اگه اون روز صبح، بله، یا اگرم بخواد زودتر کرایه کنه که صبح زود حرکت کنه، عصر روز قبلش میره کرایه میکنه، نه یه هفته قبل. او فی عصر الیوم السابق، یا همون روز کرایه کرده یا عصر دیروزش. و معلومون ایزن عدم اختلاف القیمه فی هذه المدت القلیله، و معلومه که قیمت تو این مدت قلیله، دیروز بعد از ظهر تا امروز، فرقی نمیکنه. خبر نداشتن که این دور زمونه الان با الان قیمت ها ممکنه که فرق داشته باشن. تمام شد. خب اینا همش تکمیله یه بحث قبل بود. بحث جدیدمون تا اینجا ما دو فقره از روایت رو بهش استشهاد کردیم برای اینکه قیمت یوم القصب باید پرداخت بشه. یک فقره از روایت هست که بعضیا ممکنه که به اون فقره گیر بدن، بگن که ظاهرش اینه که قیمت یوم الرد باید پرداخت بشه. کجا؟ اونجایی که سوال از عیب کرد، گفت اگر که این استر لنگ بشه، نمیدونم شکستگی در پاش ایجاد بشه، اگه یه معیوب بشه ما چه کار باید بکنیم؟ حضرت فرمودن علیکه قیمت و ما بین صحت و العیب، شما باید قیمت ما بین صحیح و معیوب رو پرداخت کنید، اما قیمت چه روزی؟ یوم ترده، روزی که ردش میکنید. ممکنه کسی بگه که اینجا ظهورش در این هست که یوم ترده قید برای قیمت ما بین صحت و العیب، یعنی قیمت روز رد. پس در قصب ما نه قیمت یوم القصب و نه قیمت یوم التلف، بلکه باید قیمت یوم الرد رو پرداخت کنیم. ممکنه این سوال تو ذهن کسی بیاد، ایشون میگن نه، اصلا اون فقره دلالتی ندارد. وارد بحث اون فقره علیک قیمت و ما بین صحت و العیب یوم ترده میشن. میفرمان که آقا در این فقره یوم ترده رو شما نمیتونید قید برای قیمت بگیرید، بلکه یوم ترده باید قید برای علیکه باشه. علیکه یعنی چی؟ علیکه قیمت ما بین صحت و العیب، یعنی علیکه ادا و قیمت ما بین صحت و العیب، تو باید بر عهده توی که ادا کنی قیمت بین صحیح و معیوب را. آقا من کی باید ادا کنم؟ بر عهده منه که قیمت ما بین صحت و عیب را کی ادا کنم؟ همون روزی که میخوای استر رو برگردونی، همون روزی که میخوای این قاطر رو پس بدی، قیمت بین صحیح و معیوب را باید پرداخت کنی. پس این یوم تردهو ظرف هست و این ظرف متعلق به علیکه هست، یا مثلا متعلق به ادای مقدر که بعد از علیکه در تقدیر علیکه ادا و قیمته، بر شماست که ادا کنی قیمت بین صحیح و معیوب را. کی ادا کنی؟ روزی که خود عین رو پس میدی، روزی که خود استر معیوب رو پس میدی، این ما به تفاوت قیمت رو هم باید پرداخت کنی. پس یوم ترده ظرف برای قیمت نیست، قید برای قیمت نیست. ممکنه یکی بگه که خب آقا اونی که تو میگی یه احتماله، اینی هم که ما میگیم یه احتماله، شاید هم قید برای قیمت بوده باشد. اگر قید برای قیمت باشه چطور؟
یوم.
اگه قید برای قیمت باشه، معناش اینه که قیمت چه روزی را؟ روز رد را. ایشون میفهمن اصلا نمیتونه قید برای قیمت بوده باشد. چرا نمیتونه قید برای قیمت باشه؟ میفرمان که آقا ما در پرداخت عرش، قطعا قیمت یوم الرد رو نباید ملاک قرار بدیم، اجماعاً بل اجماع قیمت یوم الرد رو نباید در عرش معیار قرار بدیم. جناب شیخ، ما که همچین اجماعی ندیدیم، این اجماع از کجا اومد؟ ایشون میفرمان ها بذارید براتون تحلیل کنیم. ما قبول دارید که اجماع داریم در خود عین، اگر عین تلف بشه، اگر عین تلف بشه اجماع داریم که قیمت یوم الرد لازم نیست پرداخت بشه، بلکه فقها ها یا میگن یوم الغصب یا میگن یوم التلف یا میگن اعلی القیم. کسی نمیگه که قیمت یوم الرد رو شما باید در قیمی ها پرداخت کنی. این اجماع داریم یا نه؟ در جایی که عین تلف بشه، نه معیوب بشه، در جایی که عین تلف بشه احدی نگفته که قیمت یوم الرد. تا اینجاش قبول دارید؟ میگیم بله. میگن خب از طرفی ملازمه وجود دارد بین پرداخت عرش و پرداخت عین، یعنی که هر چیزی که معیار در عین بوده باشد معیار در عرش هم هست. پس حالا که خود عین اجماعاً درش قیمت یوم الرد ملاک نیست، در عرش هم قیمت یوم الرد ملاک نیست. اینم از این. پس نتیجه میگیریم که این کلمه یوم تردهو که ظرفه قید برای قیمت نمیتونه باشه، چون اگر قید برای قیمت باشه سر از مخالفت اجماع در میاره. پس این احتمال رو بذارید کنار. چی کارش کنیم؟ قید برای علیکم میگیریم، خیلی هم خوب میشه.
برای علیکم میگیریم چی میشه؟
خوب میشه دیگه، مشکل نداره. یعنی چون بر عهده شماست. نه، یعنی بر عهده شماست که قیمت رو پرداخت کنی. کی بر عهده شما میاد؟ روزی که میخوای عین رو پس بدی. روزی که عین رو پس میدی بر عهده شما میاد عرشش هم بدی. حالا عرشش قیمت چه روزیه؟ اینو اینجا روایت اصلا در مقام بیانش نیست. حضرت که نبان تو یه جمله حکم همه چی رو بگن. اینجا اصلا در مقام بیان روز حساب کردن عرش نبودن، اصلا در مورد اون صحبت نکردن. فقط میگن عرش رو کی به عهدت میاد بدی؟ هر وقت که عین رو دادی. اما مقدار عرش چقدره؟ هیچی نگفتن. پس و اما قوله علیه السلام فی جواب سؤال عن اصابت العیب، قول امام در جواب سؤال از اصابت عیب به اون استر، به اون بغل، که حضرت فرمودن علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده، بر عهده تو هست که قیمت ما بین صحت و عیب رو بدی در روزی که برمیگردونی آن عین را، یوم ترده روزی که برمیگردونی اون عین را. اینجا ممکنه کسی بگه که یوم ظرف دیگه، ظرف برای قیمت هم هست، قید برای قیمت هست. ایشون میفرمان که نفذ ظرف و متعلقون به علیکه، ظرف متعلق به، ظرف متعلق به علیکه هست. لا قیدون للقیمه، نه اینکه قید برای قیمت بوده باشد. اگر متعلق به علیکه باشه معنا چی میشه؟ میگن صبر کنید بنا میکنیم براتون بعدن. فعلا توضیح بدیم که چرا قید برای قیمت نیست. میفرمان از لا عبرت فی عرش العیب به یوم رد اجماعا، چون اعتباری نیست در محاسبه عرش عیب به روز رد، روز برگرداندن اجماعا. اجماع داریم که در عرش قیمت یوم رد حساب نمیشه.
اینجا میخواست عرش حساب کنه.
آره دیگه، سوال از اون بود که استر معیوب بشه. اجماع داریم که در عرش قیمت یوم الرد ملاک نیست. جناب شیخ ما که همچین اجماعی نداریم. در مورد عرش ما اجماع نداریم. ها میفرمان در مورد عین که اجماع داریم. در مورد عین اگر تلف بشه اجماع داریم که قیمت یوم الرد ملاک نیست. عرش هم تابع عینه. وقتی اونجا اجماع داشته باشیم که انهو اینجا هم داریم. پس این لعنه نگید آقا اگه اجماع، اجماع که دلیل نمیخواد، اتفاق نظر دیگه. نه، لعنه میخوان توضیح بدن. درسته که در مورد عرش اجماع نداریم، ولی همین که در عین اجماع داشته باشیم حکم عرش هم همونه. لعنه نقص الحادث تابع فی تعیین قیمت، فی تعیین یوم قیمت هیل اصل العین، چون نقصانی که حادث شده تابع است در تعیین روز قیمتش با اصل این. یعنی اگر که خود این تلف می شد، اگر استر تلف می شد، ما قیمت چه روزی رو با حساب می کردیم؟ روز تلفش رو یا روز غصب رو یا چیز دیگری؟ هر چی در مورد تلف استر بود در مورد عرشش هم همون ملاکه. عرش در تعیین قیمت تابع با خود اصل اینه. در مورد اصل این هم اجماع داشتیم که قیمت یوم الرد ملاک نیست. پس در عرش هم قیمت یوم الرد ملاک نیست. پس اگر که این یوم تردهو رو قید برای قیمت بگیریم، یعنی قیمت روز رد، این سر از مخالفت اجماع در میاره. پس این احتمال درست نیست. کدوم احتمال درسته؟ یوم متعلق به علیکه بوده باشد. خب حالا اگر یوم ترده متعلق به علیکه باشه، معنای این روایت چی میشه؟ علیکه قیمت و ما بین صحت و العیب یوم ترده. ایشون میان میگن که آقا وقتی میگیم علیکه، عبارت رو نگاه کنید، همون عبارت متن حدیث رو، علیکه قیمت و ما، نه اون صفحه قبل، همینجا تو همین پاراگراف متن حدیث رو این تیکش رو آوردن، علیکه قیمت و ما بین صحت و العیب. ایشون میفرمان علیکه قیمت ها یعنی چی؟ یعنی علیکه ادا القیمته. پس یه ادا اینجا باید در تقدیر بگیریم. ما بین صحت و العیب هم یعنی چی؟ ما به تفاوت صحت و معیب اسمش رو میذاریم. پس اینم سیدش خط میکشیم مینویسیم عرش. پایین این کار انجام دادن. فالمعنا، پس معنا اینجور میشود. علیکه ادا العرش. علیکه قیمت و ما بین صحت و العیب یه ادا ما اینجا در تقدیر گرفتیم، به جای قیمت ما بین صحت و العیب هم کلمه عرش رو گذاشتیم، علیکه ادا العرش. بعدش هم یوم ترده رو آوردیم، یوم رد البغله، یوم ترده به جاش گذاشتیم یوم رد البغله، چون ضمیر ترده به خود این یا اون بغله برمیگرده، مذکر بود ما زدیم به این، درست شد؟ یه دفعه دیگه میخونیم، فالمعنا علیکه ادا العرش یوم رد البغله، بر عهده شماست که ادا کنید عرش را. در چه روزی ادا کنیم؟ در روزی که برمیگردانیم بغله را، اون استر را، روزی که این استر شل رو برمیگردونیم عرشش هم باید پرداخت کنیم. پس دیدید این یوم متعلق شد به اون اداء مقدر که بعد از علیکه هست و معنا کاملا واضحه و قید برای قیمت نیست. خیلی خوب، این نکته اول. اینجا بعضی‌ها یه احتمال دیگری مطرح کردن. پس ما دو تا احتمال تا اینجا گفتیم در مورد این فقره. یکی این که یوم قید برای قیمت باشه، خب که گفتیم این احتمال باطله، خلاف اجماعه. یه احتمال این که قید برای علیکه باشه که احتمال خوبی بود و ما پذیرفتیم و منافات با حرفای سابقمون هم نداشت. یه احتمال دیگری بعضی‌ها مطرح کردن. مرحوم شیخ می‌فرمان این احتمال خالی از اشکال نیست. اون احتمال چیه؟ اینه که ما برای یوم دنبال متعلق میگردیم دیگه، دنبال به اصطلاح مظروف میگردیم، چون یوم ظرفه، ما یه مظروفی میخواییم. یه احتمال شد علیکه، یه احتمال شد قیمت. میایم نگاه میکنیم ببینیم توی این عبارت چیز دیگری هم میتونیم پیدا کنیم که شایسته باشه مظروف برای اون باشه. میبینیم اون کلمه عیب هم کلمه مناسبیه، بگیم که یوم قید برای عیب هست. یعنی چی؟ یعنی عیب در روز رد. یا کنید من استر شما رو گرفتم، خب اولش سالم بود، وقتی رسیدم به بغداد قصب کردم، رسیدم به بغداد، این مثلا یه پاش شل شد. بعد از اینکه از بغداد رسیدیم کوفه، خب اون یکی پاش هم شل شد. بعد یکی دو روز من نگه داشتم تا برسونم به دست شما، یه ایراد دیگه هم پیدا کرد، مثلا فرض کنید که شاخش هم شکست، البته از در که شاخ نداره، حالا دومش هم گیر کرد لای در کنده شد، سه تا عیب پیدا کرد. خب ما وقتی میخوایم عرش رو حساب کنیم، عیب چه روزی رو حساب کنیم؟ عیب با قیمت کار نداریم، ما خود عیب روزی که بغداد بودیم، عیب شل شدن یه پا بود، موقعی که رسیدیم کوفه دوباره شل شدن دو پا، تا اومدیم برسیم خدمت شما و این رو تقدیم کنیم، دومش هم لای در گیر کرد کنده شد. ما عرش روز اول رو که تازه عیب حادث شده حساب کنیم، عرش اون روزی که رسیدیم به کوفه حساب کنیم، یا عرش روزی که میخوایم پس بدیم؟ روایت میگه عرش اون روزی رو باید حساب کنی که، یعنی قیمت اون عیبی رو باید حساب کنی که موقعی رد وجود داشته، موقعی که میخوای این استره رو پس بدی، نهایت عیبی که تو اون هست چیه؟ اینه که دو تا پاشیله یه دومم کنده شده، البته یه دومم بیشتر نداشته دیگه، همون یه دونه بوده کنده شده. شما وقتی میخوای عرش رو حساب کنی، اون عیب رو، عیب روز پس دادن رو باید حساب کنی، نه عیب روزی که بغداد بودی. روزی که بغداد بودی عیبش این بود که یه پاش شل شده بود، زخم شده بود، ولی روزی که اومدی پس بدی، دو تا پاش شل بود، معیوب بود، دومش هم که کنده شده بود، شما باید اون عیب رو لحاظ کنی. پس این احتمال وجود داره که یوم ترده قید برای عیب بوده باشد، علیکه قیمت و ما بین صحت و العیب. اما عیب چه روزی؟ عیب روزی که عیب کم بود، یا عیب روز آخر؟ عیب روز آخر.
قیمت عرش رو بدیم،
حالا قیمت رو که خواستی حساب کنی، اون روزی که ما قصب کردیم استر 5 میلیون بود، استری که دو پاش شل باشه 2 میلیون بود، خب روزی که اومدیم پس بدیم، استر فرض کنید که 6 میلیون بود، استر دو پاشل 2 میلیون و نیم بود. روزی که تلف شد، یعنی تو بغداد یه پاش فرض کنید چل شد، استر 4 میلیون بود، استر یه پاشل یا دو پاشل مثلا 1 میلیون و 500 بود. به همین شکل اینکه قیمت چه روزی رو حساب کنیم، این الان این روایت ساکته، یعنی روایت در مقام بیان روز تعیین قیمت نیست، فقط میخواد بگه اگر میخوای عیب رو حساب کنی، این عیب در طول زمان ممکنه زیادتر شده باشه. شما عیب روز آخر رو باید حساب کنید، عیب روز آخر که عیب در اوجه دیگه، به اوج معیوبیت خودش رسیده. یا مثلا این استر مریض شده،
روز رد هم نمیشه، عیب به نهایت خودش برسه، لازم نیست که روز رد باشه.
چرا دیگه؟ روز رده که دیگه آخرین روز دیگه من میخوام
یه رو قبلش مثلا خوب شده دیگه، گوش
کن. حالا
عیب روز آخر
عیبی پیدا نکرد. فرض حالا فعلا ما داریم فرض صحبت می‌کنیم که عیب روز آخر دیگه بیشتر شد. پس این استر مریض شده، روز به روز داره لاغرتر میشه و عیبش بیشتر میشه، مریضیش بیشتر میشه. روز اول که مریض شد، معیوب شد، من ضامنم، ولی این عیب که هی رفته رفته زیاد میشه، تا روز رد که عیب به اوج میرسه، من باید قیمت اون روز رو قیمت اون عیب رو حساب کنم، نه قیمت اون روز رو، قیمت اون عیب رو. باید استری رو در نظر بگیرم که یک بیماری گرفته که از فرض کنید که 200 کیلو الان شده 70 کیلو، ولی استری که این بیماری رو گرفته قیمتش رو در چه روزی حساب کنم؟ روایت با روز قیمت کار نداره، فقط میگه عیب روز آخر رو حساب کن. مرحوم شیخ میفرمان این احتمال به ظاهرهی بد نیست که بگیم یوم ترده قید برای عیب بوده باشد، ولی یه مشکل داره و اون این که آقا همیشه این نیست که روز رد عیب بیشتر بوده باشد، گاهی موقع ها عیب روز رد کمتر شده. مثلا ما موقعی که رسیدیم به بغداد، این استر معیوب شد، مریض شد، پاش شکست در حدی که دیگه حسابی قیمتش اومد پایین، از 5 میلیون رسید به 2 میلیون، ولی ما بالاخره شکسته بندی و اینا بلد بودیم و اومدیم و پای این استر رو گچ گرفتیم و بستیم و اینا، الان که آوردیمش کوفه یکم میلنگه، ولی اون شکستگی خرابو نداره، عیبش کمتر شده. پس این نیست که همیشه روز رد عیب به اوج رسیده باشد، گاهی موقع ها عیب روز آخر کمتر شده. خب میگیم خب کمتر شده که کمتر شده، چه بهتر، ما قیمت عیب روز رد رو پرداخت میکنیم. ایشون میفرمان نه، اگر عیب کمتر شده باشد، ما باید عیب اوج معیوبیت رو پرداخت کنیم، نه زمانی که کم شده. میفرمان فتوای اصحاب بر این است که اگر این استر معیوب شد به طوری که قیمتش نصف شد، بعد یواش یواش عیبش برطرف شد به طوری که قیمت از نصف زد بالا، شما باید اون مابه تفاوت رو که میخواید پرداخت کنید، اون اوج عیبش رو حساب کنید، نه حالا که عیبش برطرف شده اوضاعش بهتر شده. پس با توجه به این، اگر که یوم ترده رو قید برای عیب بگیریم، در فرضی که روز آخر عیب کمتر شده، مطلب درست نیست، چون اصحاب ما فتاواشون بر اینه که باید عیب روز قبل رو که بیشتر بوده حساب کنیم. روایت میگه که قیمت روز عیب روز رد رو حساب کنید ولو کمتر باشه. این با فتاوای اصحاب سازگاری ندارد. به خاطر این احتمال ما دیگه یوم ترده رو قید برای عیب نمیگیریم، قید برای همون علیکه میگیریم، خیال خودمونم راحت میکنیم. ببینید، و یحتمل ان یکون قیدا للعیب، محتمل است که یوم ترده قید برای عیب بوده باشد. معنا چیه؟ و المرادو العیب الموجود فی یوم الرد، منظور اینه که اون عیبی که موجود بوده در روز رد، یعنی یوم ترده متعلق به موجودون مقدر یا کائنون مقدر، صفت برای عیب، حال برای عیب، عیب در حالی که بوده است در روز رد، عیبی که موجود بوده است در روز رد. چرا این احتمال رو مطرح میکنید؟ احتمال زیاد العیب الی یوم الرد فهو مضمونون، چون ممکنه که عیب زیاد بشه تا روز رد، یعنی روز اول که در بغداد عیب حادث شد، عیب کم بود، هی رفته رفته زیاد شد تا روز پس دادن. خب پس این ازدیاد مورد زمان هست و هو مضمونون دون العیب القلیل الحادث اولا، نه اینکه فقط اون عیب کمی که اول حادث شده مورد زمان باشه. یعنی اینجور نیست که اون عیب کمی که در بغداد حادث شد اون مورد زمان باشه، اضافهش دیگه مورد زمان نباشه. نه، عیبی که تا روز آخر ایجاد میشه تا یوم الرد همه مورد زمان هست. این توضیح احتمال. لکن از اینجا میخوایم این احتمال رو تضعیف کنیم. به چه بیان تضعیف کنیم؟ بگیم آقا ممکنه این عیب روز به روز رفته رفته به جای اینکه بیشتر بشه کمتر بشه، ما مداوا کردیم اون استر رو. لکن یحتمل ان یکون العیب قد تناقص الی یوم الرد، ممکنه که عیب کمتر شده باشه. خب نگید عیب کمتر شده باشه چه بهتر، میفرمان نه، ول عبرتو هینئذن بالعیب الموجود حال حدوثه، در این صورت اعتبار به اون عیبی است که موجود بوده است در حال حدوثش. لأن العیب لو رد الى الصحه او نقص لم يسقط زمان ما حدث منه وارتفع على مقتضى الفتوى، به خاطر اینکه معیب اگر برگردونده بشه به صحت، یعنی خوب بشه، یا اینکه ناقص شود عیبش، او نقص یعنی نقص العیب، یا اینکه عیبش ناقص بشه، ساقط نمی شود زمان آنچه که حادث شده است از عیب و مرتفع شده است. چرا؟ بنابر مقتضای فتوا. یعنی این استره اگه پاش تو بغداد شکست، شما پاشو بستید و درمان کردید و جوش خورد و این شکستگیش مرتفع شد، شکستگی پای استر اگر مرتفع شد، این نیست که دیگه شما ضامن نباشید. نه خیر، اون زمان اون روز شکستگی رو باید پرداخت کنید، یعنی زمان اون عیبی که در بغداد حادث شده. پس نمیتونیم بگیم عیب یوم الرد، چون یوم الرد ممکنه عیب برطرف شده باشه، ممکنه قبلا یه عیبی بزرگی بوده که یوم الرد برطرف شده، که در این صورت ما باید اون عیب بزرگ رو پرداخت کنیم زمانش رو. فهذا الاحتمال من هذه الجهه ضعیف ايضا، پس این احتمال، یعنی اینکه قید برای عیب بوده باشد، این احتمال من هذه الجهه، از این جهت که ممکنه که نقص عیب نقصان پیدا کنه، کم بشه، از جهت احتمال کم شدن عیب یا از بین رفتن عیب، این احتمال ضعیف جدا، ضعیف می شود جدا. یعنی چی ضعیف میشه جدا؟ یعنی لازم میاد که روایت مخالف با فتوای اصحاب باشه. بالاخره فتوای اصحاب بدون دلیل و مستند نبوده، کاشف از وجود یک بیانی یا یک ارتکازی در بین به اصطلاح علما بوده. این روایت اگه بر خلاف اون باشه ما نمیتونیم بپذیریم. فتعین تعلقه به قوله علیه السلام علیک، پس متعین است که تعلق بگیرد این یوم ترده به قول امام علیه السلام که فرمودن علیک. پس نه احتمال دوم شد که قید برای قیمت باشه، نه احتمال سوم که قید برای عیب باشه، همون احتمال اول که قید برای علیک بوده باشد، اون احتمال رو باید ما بپذیریم. اینجا مرحوم سید یه اشکالی دارن، مرحوم سید یزدی صاحب عروه، که به نظر میرسه حرف متینیه. ایشون میفرمان که شما وقتی که یک عینی رو غصب کردید، اگر که استری رو غصب کردید بردید و این استر معیوب شد، روزی که رد میخواید بکنید، میخواید پس بدید، وظیفه شما اینه که اون استر رو پس بدید. بعد اگر عیبی داره عیبش رو تدارک کنید، قیمتش رو پرداخت کنید. ما الان اومدیم استر رو پرداخت کنیم، این استر رو پس بدیم، میبینیم که یک عیبی در اون وجود داره که فرض کنید که قیمتش به خاطر شل شدن شلی مختصری که این استر داره 1,000,000 کم شده، این 1,000,000 رو تدارک میکنیم و پرداخت میکنیم. نه اینکه بگیم چون قبلا پاش شکسته بوده 3,000,000 قیمتش کم شده، حالام که خوب شده من ضامن اون هستم. نه، الان که من میخوام پس بدم ضامن اون عیب های قبلی که برطرف شده که نیستم. آقا این استره فرض کن سرما خورده، مریض شده، حالا خوب شده، چرا من باید ضامن اون عیب های قبل بوده باشم که مرتفع شده؟ نه، من همین الان وقتی میخوام ادا کنم این استر رو، موقعی که میخوام برگردونم به شما، اگر الان عیبی داره من وظیفم تدارکه و الا عیب های قبلی وظیفه من نیست. این فرمایش مرحوم سید هست و میفرمان اجماعی هم که ایشون ادعا میکنن خلاف فتاوا هست، ما فتوایی ندیدیم که بر اساس آنچه که مرحوم شیخ ادعا کردن بوده باشد. البته این اشکال مرحوم سید مبنایی هست، بر اساس مبنای ایشون هست که میگن که ما زمانی که خواستیم عین رو پس بدیم، اگر که عین معیوب باشه باید تدارک کنیم، یعنی اون زمانی که عرش به عهده ما میاد، نه زمانی که عیب حادث شده. اگه کسی بگه از زمان حدوث عیب ذمه ما مشغوله به عرش میشه، باز ممکنه که فتوای مرحوم شیخ اعظم قابل دفاع باشه و بر اساس اون مبنا مناسب تر باشه تا نظری که مرحوم سید دارن. بگذاریم. ول مراد به قیمت ما بین صحت ول عیب. مطلب بعدی که مطرح میکنن این هست که در مورد صحیح، در مورد عرش، ما در مورد خود اون تلف عین صحبت کردیم که قیمت یوم الغصب، اما در مورد عرش ایشون میفرمان که از این روایت خلاصه نمیتونیم بفهمیم که قیمت چه روزی رو باید استفاده کنیم. روایت میگه ما به تفاوت صحیح و معیوب رو حساب کنید، اما ما به تفاوت صحیح و معیوب در چه روزی؟ روز غصب صحیح و معیوب به معنای استر شل قیمتشون 1,000,000 فرق داشته. روز تلف اسب سالم با اسب شل یا استر سالم با استر شل 1,500,000 فرقشون بوده. یوم رد فرق اینها فرض کنید 1,200,000 بوده. ما فرق بین اینها رو که میخوایم حساب کنیم چه روزی حساب کنیم روایت دلالت نداره. پس دو احتمال وجود داره. یه احتمال این که ما باید ما به تفاوت رو در روز غصب حساب کنیم، یه احتمال این که ما به تفاوت رو در روز حدوث عیب حساب کنیم، یعنی همون روزی که اون صفت فرض کنید سلامتی تلف شد، از بین رفت، یعنی این اسب دیگه صفت سلامتی رو نداره، معیوب شده، همون روز حدوث عیب. دو احتمال وجود داره. کدوم یک از این دوتا احتمال بهترن؟ ایشون میفرمان که خب ما وقتی میخوایم عرش حساب کنیم، عرش هم تابع عین دیگه. از طرفی عین هم در روایت دوبار دوتا شاهد ما پیدا کردیم، یکی فقره قبلی، یکی هم فقره آخر روایت، که اون دوتا فقره قبلا در موردش صحبت کردیم، ظهورش این بود که وقتی میخواید قیمت عین رو حساب کنید، قیمت روز غصب رو باید حساب کنید. خب در مورد عرش هم همینجور. پس ما به تفاوت صحیح و معیوب رو که میخوایم حساب کنیم، باید ما به تفاوت روز غصب رو حساب کنیم تا تناسب برقرار بشه بین این فقره و فقره قبل و بعدش. و المرادا به قیمت ما بین صحت و العیب، قیمت و تفاوت بین صحت و العیب. مراد از قیمت ما بین صحیح و معیب، قیمت ما به تفاوت بین صحت و عیب هست. خب این که معلومه، پس قیمت چه روزی؟ اونو ما سوال داریم. ایشون میفرمان ولا تعرض فی الروایه لیوم هذه القیمه، روایت متعرض روز این قیمت نشده. حالا که روایت متعرض نشده، دو احتمال وجود داره. فیحتمل یوم الغصب، یک احتمال، و یحتمل یوم حدوث العیب، محتمل است که روز غصب ملاک باشه یا روز حدوث عیب ملاک باشه. روز حدوث عیب چرا؟ میفرمان که روز حدوث عیب در واقع میتونیم اسمشو بذاریم روز تلف. روز حدوث عیب رو میتونیم ازش تعبیر کنیم به روز تلف. نگید که استر که تلف نشده، خودش تلف نشده ولی صفتی از صفاتش تلف شده. توضیح میدن یحتمل یوم حدوث العیب الذی هو یوم تلف وصف صحه. روز حدوث عیب درسته که این تلف نشده، ولی اون روز روز تلف وصف صحت هست. و وصف صحت مگه چیه؟ چه اهمیتی داره؟ میفرمان الذی هو به منزلت جزء العین. وصف صحت به منزله جزء عین هست، چون پولی که در مقابل استر داریم پرداخت میکنیم یه جزئی از ثمن در مقابل این وصف صحت هست. پس میفرمان که وصف صحتی که به منزله جزء عین هست، فی باب الضمانات و المعاوضات، در باب ضمان و در باب معاوضه، تو اینجور ابواب وصف رو به منزله جزئی از اون عین به حساب میارن. حالا که اینجور شد، پس اگر که ما مبنامون بر این بوده باشد که یوم تلف ملاکه، اگر در مورد عین مبنامون این باشه که یوم تلف ملاکه، در مورد عیب هم باید یوم تلف رو انتخاب کنیم. و یوم تلف در عیب چیه؟ همون یوم حدوث العیب هست، چون در این روز صفتی از صفات تلف می شود. و حیث عرفت ظهور الخب، دو احتمال تا اینجا مطرح کردن. کدوم یک از این دو احتمال؟ می فرمان به حیث عرفت ظهور الفقرت سابقت علیه و لاحقت له فی اعتبار یوم القصب تعین حمل و هازا ایزن علا ذالک. از آنجا که شما دانستی ظهور فقره سابقه بر آن، فقره سابقه بر این علیک قیمت و ما بین صحت و العیب، فقره سابقش چیه؟ همون فقره علیکه قیمت و بغلن یوم خالف ده که قبلا گفتیم. و لاحقه، فقره لاحقه کدوم منظوره؟ همون یعتی به شهودن یعتی صاحب بغل به شهودن یشهدون ان قیمت البغل یوم اکتوری کذا و کذا، اونم میشه فقره لاحقه. خلاصه شما دانستی ظهور فقره سابقه بر این و لاحقه را در اعتبار یوم القصد. وقتی اینو دانستی در نتیجه متعین است که حمل کنیم این فقره وسط را بر زالک. زالک یعنی اعتبار یوم القصب نه یوم التلف. اینم از این مسئله. تا اینجا ما در مورد روایت دو فقره پیدا کردیم و به اون استشهاد کردیم که مراد از این روایت شریفه این هست که قاصب باید قیمت یوم القصب رو پرداخت کنه نه قیمت یوم التلف رو. حالا در آخر کار یه اشکال میگیرن، میفرمان که نعم چی میخواد بگه؟ میخوان بگن که آقا یه احتمالم وجود داره که اصلا این حرفایی که زدیم مراد نبوده باشه، اصلا امام در صدد بیان تعیین روز زمان نبوده باشن. یعنی چی در صدد بیان تعیین روز زمان نباشن؟ امام همجوری فرمودن که قیمت روز کرایه، روز قصب، روز مخالفت اینا رو گفتن، ولی منظورشون این نیست که شما قیمت روز تلف رو نباید بدی، قیمت این روز رو باید بدی. به خاطر اینکه آقا اون موقع ها اینقدر قیمت ها معلوم نبوده هر روز تغییر کنه، روزانه، اون موقع که تلفن نبوده همه روزانه ساعت 10 زنگ بزنن صرافی ها، ساعت 10-11 که زنگ بزنن صرافی ها قیمت رو به روز بگیرن. وقتی یه قیمتی میگفتن تا این قیمت بیاد تغییر کنه و همه مطلع بشن طول میکشیده و یه سببی باید پیش می اومده، یه جنگی پیش بیاد تا این قیمت ها تغییر کنه. همینجور نبوده هر روز قیمت ها عوض بشه. لذا اگر که قیمت اصل در مثلا 15 روز پیش 5 میلیون بوده، الان هم همون 5 میلیون بوده، خیلی بعید بوده که تو 15 روز قیمت تغییر کنه. فرض روایت هم اینه که کلن از اول تا آخر این اتفاق، این قصب 15 روز بیشتر طول نکشیده. پس این که بخوایم بگیم تو این 15 روز قیمت روز قصب و روز تلف و روز نمیدونم کرایه و اینا فرق کرده، این احتمال بعیدیه. چون قیمت این روزها یکی بوده، حضرت یه جا گفتن یه روز کرایه، یه جا گفتن روز قصب. دقت فرمودید؟ بلا منظورشون این نیست که اینا ملاکه، منظورشون این نیست که روز قصب ملاکه، نه، بر اساس همون اصلی که ما قبلا بیان کرده بودیم روز تلف ملاکه. مرحوم شیخ میفرمان ممکنه که کسی چنین ایرادی رو بگیره و اگه یکی همچین حرفی بزنه فوری ما در میایم میگیم آقا این چه حرفیه شما زدید؟ اگر اینجوری بود چرا امام علیه السلام فرمودن که روز، چرا امام فرمودن که روز مخالفت یا روز قصب؟ خب حالا که اینا قیمت در طول این چند روز یکی بوده، خب یه جاش هم حضرت میفرمودن روز تلف، چرا گفتن روز مخالفت؟ چرا گفتن روز قصب؟ مگه شما نمیگید اینا همه قیمتش یکی بوده؟ مگه شما نمیگید روزی که قصب کردیم، روزی که تلف شد تا روزی که پس میدیم کلا 15 روز قیمت هم تو کل این 15 روز یکیه؟ امام منظورشون تعیین یک روز مشخص نبوده. خب حالا چرا تعبیرشون اونجور بوده؟ چرا گفتن روز مخالفت؟ خب میگفتن روز قصب، روز تلف. چرا تعبیر اونجوری کردن؟ اصلا هیچی نمیگفتن. ایشون میفرمان علت این که امام متعرض شدن به روز مخالفت این بوده که تو ذهن صاحب البغل ممکن بوده یه سوء تفاهم پیش بیاد. صاحب البغل ممکنه تو ذهنش باشه که من چون این استر رو 6 ماه پیش گرون خریدم، چون این استر رو من 6 ماه پیش خریدم 10 میلیون، ولو روزی که کرایه دادم به شما ارزون شده 6 میلیون، شما با همون قیمت 6 میلیون تلف کردی، ولی چون من قبلا گرون خریده بودم باید پول اون گرونیشو به من بدید. چون ممکن بوده یه همچین سوء تفاهمی پیش بیاد، دارن میگن نه قیمت روز کرایه، قیمت روز قصب، قیمت روز مخالفت، یعنی نه اینکه اون قیمتی که اون یارو رفته خریده 6 ماه پیش ممکنه گرون خریده باشه، نه، قیمت همون 15 روز در طول اون 15 روز چند بوده؟ قیمت اون 15 روز ملاکه، نه روزهای قبل که خریداری شده. برای دفع این توهم امام فرمودن و الا امام در صدد تعیین روز نبودن. پس نعم یمکن ان یوهن مستظهرناه من الصحیحه، ممکن ان یوهن مستظهرناه من الصحیحه، ممکنه که وهن بشه آنچه که ما استظهار کردیم از صحیحه. به وسیله چی وهن بشه؟ به انه لا یبعد ان یکون مبنی الحکم فی الروایه علی ما هو القالب فی مثل مورد الروایه، من عدم اختلاف قیمت البغل فی مدت 15 یوما، به اینکه بعید نیست که این حکم مبنای این حکم در روایت بر آن چیزی بوده باشد که غالب است در امثال مورد روایت. آن چیزی که غالب است در امثال مورد روایت چیه؟ با من بیان میکنن از عدم اختلاف قیمت بغل در مدت 15 روز. آقا غالبا توی 15 روز قیمت بغل تغییر نمیکرده. امام هم بر اساس همین صحبت کردن. و یکون السر رو حال قبل از اینکه و یکون السر رو بخونیم، پس تا اینجا امام چون قیمت تو این 15 روز یکی بوده، یه روز گفتن روز کرایه، یه روز گفتن روز مخالفت، حالا اگه ادامه داشت سوالا ممکن بود یه جا بگن روز تلف، اینا همش یکیه. پس منظورشون این نبوده که قیمت روز مخالفت رو بده قیمت روز تلف رو نده. خب آقا اگر خصوصیت نداشت چرا اصلا تعبیر کردن؟ میگفتن قیمتشو بده. اگه نمیخواستن روز رو مشخص کنن، حضرت میفرمودن آقا علیک قیمت و بغلن. چرا گفتن قیمت و بغلن یوم خالفته؟ اگه در این قید اگر احترازی نیست چرا گفتن؟ چه نیازی بود این قید توضیحی رو بیارن؟ نمی آوردنش. میفرمان نه، نکته داشت. و یکون السر رو فی تعبیر به یوم المخالفه، این که تعبیر کردن به یوم المخالفه این قید رو آوردن نکته داشت. نکتهش چی بود؟ با اینکه میتونستن این قید که احترازی نیست نیارن، ولی آوردن برای چی؟ غرضشون دفع ما رو بمایه توهم و امثال صاحب البغل، به خاطر دفع آنچه که گاهی توهم میکردن امثال صاحب البغل من العوام، از عوام. آنچه که توهم میکردن چی بود؟ ان. اینجا یه من در یه من مقدره، چون قبل از ان و ان من حرف جر هست میشه من ان، که بیان باشد از این که من ان العبرته به قیمت مشترا به البغل و ان نقص بعد از ذلک. بعضی از عوام توهم میکردن که اعتبار به قیمت آن چیزی است که به قیمت آن روزی است که خریداری کرده است در آن. ما یعنی یومی که به یعنی فیه، اعتبار به قیمت اون روزی است که خریداری کرده است در آن استر را. و این نقص بعد از ذلک، هرچند که ارزون شده باشه. یعنی عوام خیال میکردن چون این، فرض کن شما یه پرایدی داری، من کرایه کردم تلف کردم، شما معتقدی چون این پراید شما 120 میلیون خریدی، الان هم که من تلف کردم باید قیمت 120 میلیون رو به شما بدم، در حالی که روزی که من از شما گرفتم کرایه کردم شده بود 90 میلیون، منم باید 90 میلیون رو پرداخت کنم. امام میخوان بگن صاحب البغل خیال نکنه قیمت خریدش رو باید بگیره، قیمت همون روزی که کرایه داده، قیمت همون روزی که مخالفت شده با او، غصب شده، قیمت همون روزی که تلف شده، یعنی قیمت اون 15 روز، نه قیمت سابق. پس علت این که امام تعبیر کردن به خدمتون عرض شود که یوم المخالفه یا یوم اکتوریه، دفع این توهم بوده. و این لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البغل. چرا صاحب البغل چنین توهمی میکرده؟ به خاطر اینکه قاصب، لأنه میخوره به قاصب، به خاطر اینکه قاصب زیان زده است به صاحب البغل، ضمیر خسره هم میخوره به صاحب البغل، به خاطر اینکه قاصب زیان زده است به صاحب البغل اون مبلغی را که خریداری کرده است به وسیله آن بغل را. صاحب البغل میگه من 120 میلیون دادم خریدم، تو تلف کردی، خب پس به من خسارت زدی، این مبلغ رو باید پرداخت کنی. امام برای دفع این توهم اینو گفتن. یه معیدم بخونیم تموم. معید این حرفام اینه که اگر که امام قیدشون قید احترازی بود، اگر نکته داشت، همه جا باید یه تعبیر میکردن. یه جا میگن یوم اکتوریه، یه جا میگن یوم خالفته. همین که تعابیر امام، عبارات امام فرق میکنه، معلوم میشه که منظورشون اینه در طول این 15 روز، و الا روز غصب و روز کرایه کردن و اینا، روز تلف و اینا خصوصیت ندارد. و یعیده، تایید میکند آنچه را که ما گفتیم، از تعبیر ان یوم المخالفه فی ظل روایه به یوم الاکتراء. این که تعبیر امام خصوصیت نداره، قید احترازی نیست، یعنی امام نمیخوان بگن روز مخالفت رو بده روز تلف رو نده، نه، کل این 15 روز یه قیمت داشته. این مطلب رو تایید میکنه این که امام اول روایت گفتن یوم المخالفه، پایین روایت دیگه نگفتن یوم المخالفه، گفتن چی؟ گفتن روز کرایه. پس معلوم میشه روز مخالفت خصوصیتی نداشته. تأیید میکند آنچه را که گفتیم، تعبیر امام از روز مخالفت در ذیل روایت به یوم الاکتراء، همین که ذیل روایت میگن روز کرایه، معلوم میشه که منظورشون در طول این 15 روزه، نه خصوص روز قصب. فإن فيه اشعارا بعدم عنایت المتکلم به یوم المخالفه من حیث انه یوم المخالفه، در این تعبیر اشعار هست به عدم عنایت متکلم به روز مخالفت، از این جهت که روز مخالفته، یعنی حضرت نمیخوان بگن روز مخالفت چون روز قصبه خصوصیت داره قیمتشو در نظر بگیر، نه، میخوان بگن در طول این مدت، لذا یه جا میگن یوم المخالفه، یه جا میگن روز کرایه و هاکذا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.